تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 107 سوره بقره آیه 135 و 136.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون. رسیدیم به آیه 135 سوره مبارکه بقره. و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. و گفتند بشوید یهودی یا نصرانی تا اینکه هدایت بیابید. قل بگو بل ملت ابراهیم، نه بلکه ملت ابراهیم حنیفن، اون یکتا پرست مستقیم در مسیر خدا. و ما کان من المشرکین، و از مشرکین نبود. این آیه در ادامه بحث آیات گذشته که هفته قبل هم بحثش رو کردیم، که وقتی حضرت یعقوب داشتن از دنیا می رفتن بچه هاشو جمع کردن، بنی اسرائیل رو فرا خوندن و سفارش کردن که شما بر همون روش آباء خودتون باشید و سفارش به تسلیم و اسلام و مسلمانی کرد. و اونگاه یک درسی خدا به ما آموخت، فرمود که اونها امتی بودن که هر چه کردن نتیجهش به خودشون رسید و از بین رفتن، شما هم امتی هستید که اون چه میکنید برای خودتون خواهد شد. پس در واقع میخواهد به ما بیاموزد شما با مطالعه گذشته این درس رو بگیرید و عبرت بیاموزید که مبادا اون اشتباهی را که امم گذشته مرتکب شدن و اون بلاها و گرفتاری ها سرشون اومد، شما هم مبتلای به همون بشید. ما در ضرب المثل های فارسیمون داریم، خوب هم داریم، فرمودن عاقل دوبار از یک سوراخ مار گزیده نمی شود. انسان وقتی عاقل نیست، عقلش را به کار نمی برد، او از او توقعی دیگه ای داریم. اگر دستش را به سوراخی در دیواری جایی فرو برد مار گزید، بار دوم احتیاط می کند که مبادا هنوز مار در اونجا موجود باشد و این اذیتی که یک بار به من رسید باز تکرار شود. ولی اگر بار قبل انگشت را برد و مار گزید، این بار بدون مطالعه باز دست میبرد و با مار میگزد، همه عقلا نسبت به عقل او به تردید میافتند، میگویند عاقل دوبار از یک سوراخ مار گزیده نمیشود. یا به قول معروف میگویند اونقدر آب جوش دهان ما را سوزنده که آب سد را هم فوت میکنیم و مینوشیم. این کنایه از احتیاط در امور است. یعنی اگر ما دوبار سه بار بی احتیاطی کردیم، آب جوش لب و دهان ما رو سوزند، بعد حس میکنیم باید فوت کنیم خنک شود، این دقت ما را وامی دارد حتی آب سردی را میخواهیم بنوشیم حواسمون جمع باشد مبادا بی دقتی باعث اذیت بشه. یعنی انسان عقل دارد، با این سرمایه تجربه می آموزد و با بکار بردن تجربه زندگیش را در مسیر بهتر قرار می دهد. اگر امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن تجربه از علم بالاتر است، چون علم برای عمل است، العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، از علی علیه السلام. عالمی که عمل ندارد مثل درختی است که ثمر نداره، میوه نداره. ارزش یک درخت به میوه است که از او باید بچینیم. یا العالم بلا عمل کرامی بلا وتر، رامی تیرانداز، وتر این کمانی را که یک تاری به کمان بسته است که ما به فارسی زه میگوییم، تیر را به این زه یا به عربی وتر قرار میدیم، میکشیم، کشش این تار هر چه بیشتر باشد نفوذ تیر بیشتره. حال اگر کمان داریم این زه یا تار یا وتر رو نداره برای تیراندازی، قدرت نفوذی نداره. العالم بلا عمل، عالمی که عمل ندارد، کرامی بلاوتر، مثل تیرانداز و رمی کننده ایست که اونها کمانشون اون تار و زه لازم رو نداره. پس ما اگر میخوانیم یاد میگیریم برای این است که عمل کنیم. تجربه جنبه عملی علم را بیشتر میکنه. لذا اگر خداوند این همه در قرآن داستان امم گذشته را گفته است، برای چی؟ اگر بنای فقط اطلاعی از گذشته بود، به این گستردگی الان چند وقت ما در سوره بقره هنوز داستان بنی اسرائیل داریم میخونیم، با اینکه قرآن سبکش گستردگویی نیست، خیلی خلاصه و کلی مطالب رو بیان میکنه. این همه احکام ما داریم، قرآن کلیاتش رو گفته، نماز که ستون دین است، باعث عروج و معراج مؤمنه، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سوا، اگه نماز قبول نشه هیچی قبول نمیشه، نماز قبول شد بقیه رو تازه میان بررسی کنن. خب در قرآن جزئیات نماز کجا اومده؟ اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و هاکذا. اما حالا چند رکعت باشه، حمد حتما باشه، سوره چگونه باشه، ذکر، چرا این جزئیات قرآن نمیگه؟ اینا رو پیغمبر و ائمه برای ما توضیح میدن. اما چرا نسبت به بعضی از وقایع تاریخی بالاخص در رابطه با بنی اسرائیل اینقدر قرآن به تفصیل اونم بعضی از این موارد رو مکرر میگه؟ در چند جای قرآن عیناً حتی با لفظ مشترک گاهی تکرار میکنه. میخواد اهمیت این مطلب رو برای من و شما برسونه که بندگان خدا ببینید امتهای قبلی با پیغمبرانشون، با اولیایشون چگونه برخورد کردن، شما اگر بخواهید رستگار بشید از اونا عبرت بگیرید. حالا ادامه اون حرف این مطلبه، و قالو و گفتند. خب فاعل قالو کیه؟ در اینجا مستتره، در شأن نزول و قرائن آیه مشخص میکنه که عده‌ای از یهودیان و عده‌ای از نصارا، داره سرگذشت امت گذشته، امم گذشته رو میگه، در مدینه با برخی از مسلمین بحث میکردن، محاجه داشتن. و قالو گفتند کونو هودن، شما یهودی بشید. یهودیا به برخی از مسلمان ها میگفتن، او نصارا یا نصرانی بشید، یعنی دسته دیگر نصارا به مسلمین میگفتن نصرانی بشید. این طلب، جواب طلب از نظر عربی باید اقتضا داشته باشه، جوابش این تحتدوه، اونایی که به زبان عربی توجه دارن عنایت میکنن، طلب کونو هودن او نصارا، میخوایم از شما یهودی بشید یا دسته دیگر نصرانی بشید. که خب چی بشه؟ اگر میخواید برای چی؟ این جوابشه، تحتدو، تا اینکه هدایت بشید، راه بیابید. یعنی راهیابی و هدایت را نصارا به اقتضای تفکر خود نصرانیت میدانست، یهودیان به اقتضای بینش خود یهودیت میدانستن. قل، حالا فاعل این قل کیه؟ خدا. خدا داره میفرماید بگو، یعنی وقتی مواجه شدید با این مردم، اون عده میگن به آیین ما، این عده میگن به آیین ما، بگو بلکه ملت ابراهیم حنیفن، همون ملت، همون دسته، همون گروهی که پیرو به ابراهیم بودن، حنیفن. حنیف در اینجا صفت مشبه است. صفت مشبه رو قبلا گفتیم، صفتی را که دوام و ثبات داره صفت مشبه میگن. مثلا اگر ما میگیم علیم، یعنی کسی که علم در او همینجوری دوام داره، از بین نمیره، زود گذر نیست، مثل صیغه مبالغه نیست که اگر شدت رو میرسانه ولی کوتاهی زمان رو هم در خودش داره. اگر میگیم عطشان، یعنی کسی که عطشش خیلی بالاست اما ممکنه زودم از بین بره، با یه لیوان آب فروکش بکنه. حنیف صفت مشبه است. خود حنیف یعنی چه؟ در لغت یه معانی مصداقی براش ذکر کردن، ببخشید در تفسیر یک معانی مصداقی براش ذکر کردن و یک معنی مفهومی که در لغت داره. ما اگر بخوایم معنی دقیقشو بفهمیم، اول معنی مفهومی لغویشو بفهمیم، معانی مصداقی رو با او ربط بدیم. معانی یا معنی لغوی مفهومی چیه؟ پاک میگن به این معنی وقتی انسان از یک نقطه آغاز به حرکت میکند، برای رسیدن به اون نقطه دیگر یا مقصد یا اون سرمنزلی که در نظر دارد، اگر فقط حواسش به اون سرمنزل دوخته شده، به این طرف و اون طرف نگاه نمی کند، حرکت زیگزالی ندارد، بلکه دقیق به سوی فقط اون مقصد حرکت می کند، این پاک و صاف و شسته و رفته فقط در این جهته، این حالت رو بهش میگن حنیف. و چون صفت مشبه هست، یعنی در طول حرکت مداومن اینجوره، نه اینکه مثلا فرض بفرمایید بنده از این نقطه میخوام حرکت کنم، مقصدم مشهد مقدس است، هدفم زیارت امام رضا است، اما در بین راه حالا به یه باقی میرسم، میگن خیلی خوشمنظر، زیباس، آب داره، چشمه داره، درخت داره، میگم خیلی خوب، حالا 2 کیلومترم از راه به در میریم، میریم اونجا توی اون باغ میشینیم، یه چایی میخوریم، غذایی میخوریم، استراحتی میکنیم، حالا یه وقت اونقدر ما رو میگیره، میگیم حالا که عجله نداریم، یه 2 روزم اینجا میمونیم. میایم جلوتر یه مغازه، یه فروشگاهی، یه ویترینی، آقا اجناسش رو خیلی حراج کردن، ارزون میدن، چنینه، نفع. خیلی خوب، حالا زیارت امام رضا ما بنا بود 10 روز بمونیم، 8 روز میمونیم، مسئله ای نیست. این 2 روز هم اینجا باشیم، شاید یه مال و تجاره خوبی گیر ما بیاد. خدا حفظ کنه. یکی از رفقای ما رو در یکی از سفرهای حج در اوج دعا و گریه و اشک و سوز و گداز بعضیا میگفت آه خدا که هیچی گیر ما نیومد، دست خالیم، همه گریهشون میگرفت، میخواد میگه آره چون جنسا گرونه چیزی نمیشه خرید. در قالب اشک و آه و توسل یه دفعه ذهن میبرد، متوجه این مسائل میکرد از باب مزا. حالا اگر انسان میگه خیلی خوب، حالا میرم اینجا توی این فروشگاه یه مقدار جنس میخرم، این حرامم نیست. شما زیارت امام رضا علیه السلام مستحبه. حالا مگر رفتید اینجا معامله کردید، اینم اشکالی نداره، اما شما رو از اون هدف باز داشته، فعلا 2 روز اینجا سرگرم کرده. اگر خدایی نکرده حرام شد، این که دیگه چی؟ ما در مسیری که به سوی مقصد میخواییم بریم، یه حرام منو این ور بکشونه، یه حرام منو اون ور بکشونه، این در ادامه حرکت چه میشه؟ پس این معنای حنیفه. حالا ما کان من المشرکین، لذا ببینید حنیف بودن ابراهیم را با مشرک نبودن کنار هم آورده. نکته بسیار قشنگ و زیبایی داره که به اندازه فرصت امشب اجازه بدید بحث کنیم. قسمت اول آیه چی میخواد بگه؟ هر کسی کل حزب به مال لدیهم فرحون، هر کسی به اون چی که مال خودشه بهش دل خوش کرده. او میگه حلوای من از همه شیرین تره، اون یکی میگه حلوای من از همه شیرین تره. به قول معروف هیچ کس هم نمیگه ماست من ترشه، ولی قرآن داره چی به ما یاد میده؟ گول هر دسته را نخورید. ببینید مطلب چیه، ببینید حرف چیه. بسیاری از مردم رو تعصبهای گروهی گاهی جمع میشن، هیچ ارزشی نداره. من بر مبنای تعصب گروهی فعلا از این گروه دفاع میکنم، بر مبنای تعصب حزبی از این حزب دفاع میکنم، بر مبنای تعصب قبیله‌ای و عشیره‌ای از این قبیله. اما اگر رو معلاک معیار حق باشه، تو قبیله من باطله، من وابستگی به این قبیله‌ام ولی قبیله رو قبول ندارم. وابستگی ارثی یا وابستگی ژنی یا وابستگی نسلیمو نمیتونم منکر بشم، ولی از نظر فکری من نیستم. همونی که قرآن کریم سرزنش میکند، میفرماید وقتی که به اینها میگفتن چرا بت میپرستید، میگفتن انا وجدنا آبانا. پدرهای ما اینجوری بودن، اشتباه کردن پدراتون، پدراتون بت پرست بودن، اشتباه کردن. شما بررسی کنید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. لذا طبق این طرز تفکر و تعصب یهودی ها می اومدن سراغ مسلمان ها، می گفتن که نه بابا دین حق فقط یهودیته، بقیه رو بریز دور. نصارا می اومدن می گفتن نه خیر آقا، فقط حق نصرانیته، بقیه رو بریز دور. سوال بسیار ظریف این مطلب، دقت بفرمایید. حضرت موسی زعیم و پیغمبر مکتب یهودیان، حضرت عیسی پیغمبر نصرانی ها، بعد از حضرت ابراهیم یا قبل از حضرت ابراهیم؟ این که بعد از حضرت ابراهیمه. چرا وقتی یهودی ها میگفتن یهود، نصارا میگفتن نصارا؟ قرآن میفرماید قل بگو بل ملت ابراهیم حنیفن، ملت ابراهیم که حنیف بود و ما کان من المشرکین و مشرک نبود. خب مگر حضرت موسی که بعد از حضرت ابراهیمه؟ حضرت عیسی که بعد از حضرت موسی است. طبق عقیده ما در بحث پیغمبر شناسی و دین شناسی، مگر نمیگوییم وقتی حضرت موسی اومد حق با حضرت موسی است، همه باید پیرو به او بشن؟ وقتی خدا مقرر کرد حضرت عیسی بیاد، دیگه دوره حضرت موسی تموم شد، حالا کلاس حضرت عیسی شروع شده. وقتی پیغمبر اسلام اومد، اون کلاس ها تموم شد، این دوره حالا شروع شد. پس چرا اینجا میفرماید قل بگو بل ملت ابراهیم حنیفا؟ جواب، ما در اعتقادات دینیمون داریم، در روایات ما هم اشاره شده به این مطلب، ما امت اسلامیم ولی ملت ابراهیمیم. الان ما هم راجب ما هم گفته شده ما امت حضرت ابراهیم نیستیم، ملت حضرت ابراهیمیم ولی امت اسلامیم. یعنی همون طوری که الان توضیح عرض میکنم، یعنی چی؟ همونطوری که من و شما چند پیغمبر بعد از حضرت ابراهیم اومدن، نوبت به پیغمبر اسلام رسیده و ما مسلمان شدیم، امت پیغمبر اسلامیم، اما ملیت ابراهیمیمون باقی است. ملیت معنی قرآنی، نه ملیت معنی ناسیونالیستی که در شرق و غرب عالم یه جنبه های خاصی هم براش درست کردن. این رو عرض نمی کنم. این وطن مصر و عراق و شام نیست که حساب دیگه ای داره. اگر ما که الان زمان پیغمبر اسلام ملت ابراهیمیم، خب امت حضرت موسی باید ملت ابراهیم باشه، امت حضرت عیسی باید ملت ابراهیم باشه. منظور از این ملت ابراهیم چیه که روش انگشت گذاشت؟ در زمان حضرت ابراهیم اوج شرک و بت پرستی بود، اوج تحریف توحید و لوس کردن آیین توحیدی بود. حضرت ابراهیم علیه السلام هم جان خودش رو سپر بلا کرد تو آتش رفتن و غیره و غیره، هم تمام مصائب و مشکلات رو خرید، یک ذره نسبت به بحث توحیدی کوتاه نیومد. لذا شعار رائج زمان حضرت ابراهیم چی بود؟ شعار پیغمبر قولو لا اله الا الله تفلهو. شعار حضرت ابراهیم سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. یک نفر به واسطه از مرحوم آیت الله بروجردی برای بنده نقل کردن، فرمودن خودم از مرحوم آیت الله بروجردی شنیدم. مرحوم آیت بروجردی فرمودن یه زمانی من در مدرسه صدر اصفهان درس می‌خوندم که مرحوم آخوند کاشی هم مباحثه مرحوم جهانگیرخان قشقایی هم در مدرسه صدر حجره داشت. آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی دو تا از اون چهره‌های از نوادر روزگار بودن که مرحوم آیت الله بروجردی شاگردی اینا رو کرده بود. مردای عجیبی بودن. گفت یکی از طلبه ها صبح ما رفتیم مدرسه صدر، دیدیم طلبه حالش به هم ریخته، رنگ زرد، قیافه به یک صورت خاصی میست که میلرزه و تب کرده. چی شده؟ گفت من دیشب نصف شب پا شدم وضو بگیرم برای نماز شب، دیدم در و دیوار مدرسه سنگ و این کاشیایی که کف مدرسه فرشه، همه دارن بلند میگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. تونسته بشنوه؟ میگه من خوب دقت کردم، دیدم آخوند کاشی تو تاریکی یه گوشه حیات مدرسه به نماز شب مشغوله، او تو سجده داره میگه سبوح قدوس، این سنگ و این چوب و این دیوار داره میگه. از بس صحنه تکون دهنده بود من این حال شدم، اینجوری افتادم. گفت رفتیم پیش مرحوم آخوند کاشی، گفتیم آخوند این طلبه رو مریض کردی؟ گفت برش داری بیاردی اینجا. بردیم. آخوندم مرد عجیبی بوده، خیلی هم بزلگو بوده، تا آخر عمر ازدواج نکرده بود، جهانگیرخان قشقایی هم ازدواج نکرده بود. جهانگیرخان قشقایی اجدادش میگن خیلی سابقه خوشی نداشتن، بعضی هم حتی توی مثلا گردنه ها بیابونا مثلا گاهی سر راه مردم هم میگرفتن. خود جهانگیرخان قشقایی منقلب شد، شد کسی که آی بروجردی به شاگردیش افتخار میکرد. این آخوند کاشی خیلی شوخ هم بوده، گوه یه شب توی دعای قنوت نماز شب جهانگیرخان قشقایی داشت دعا میکرد، میگو اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا، پدران من، پدران پدران من، اجداد من، اینا رو بیامرد. گو آخوند کاشی بلند گفت چه دزدای سرگردنه رو داره دعا میکنه، خواست مزاح کنه باش. یه آخوند خیلی هم شوخ بوده، طلبه رو صدا آوردن گفت طلبه ظرفیت نداری چرا گوشت رو باز میکنی؟ گو با همین حرف طلبه خندید، حالش خوب شد، با یه خنده حالش خوب شد. بعد اشاره بهش کرد که سعی کنید ظرفیتتون رو بالا ببرید. بعد دیگه همین تموم کرد که مرحوم بروجردی وقتی اینو تعریف کرده بودن خودشون شروع کرده بودن به گریه و یه تأثیر خاصی هم به ایشون دست داده بود. حالا ببینید حضرت ابراهیم فریادش این بود سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. شما بحث تنزیه تسبیح و اون عظمت اله رو در جامعه مطرح کردن حنیفن، چگونه حضرت ملت حضرت ابراهیم و امت حضرت ابراهیم در مسیر توحید پیش رفت، اون چنان پشت سر حضرت ابراهیم حرکت کردن، چون ملت تابع مثلا یک سلسله مقررات و قوانین میشه. الان من و شما میگیم ملت ایران، خب اگه بخوایم از مرز خارج بشیم طبق ضوابط اداره گذرنامه و وزارت امور خارجه کشور ایران باید خارج بشیم، اگر از خارج خواستیم وارد این کشور بشیم طبق ضوابط، اگر جزء این ملتیم، اگه جزء این ملت نیستیم خروج ما یه حساب دیگه داره، ورود ما هم یه حساب دیگه داره. اگه جزء ملت ابراهیمید، ابراهیم آمد، اون شکل دقیق حرکت توحیدی که بناست بندگان موحد باشن به این شکل در جامعه پیاده کرد که یک ذره حرکت زیگزالی نداشته باشید. اگر به سوی خدا حرکت میکنید، انا لله و انا الیه راجعون، یه ذره این ور نریدا، یه ذره اون ور نریدا. خب این با قالو کونو هودن او نصارا منافات داره؟ بله. چه منافاتی داره؟ خوب دقت بفرمایید. استفاده کنم از تفسیر امیرالمؤمنین علیه السلام به نقل تفسیر برهان در ذیل آیه شریفه و عن اللغو معرضون، قد افلح المؤمنون. مؤمن رستگاره. کیه مؤمن؟ تا به اونجا که و عن اللغو معرضون، مؤمن کسی است که از لغو اعراض میکنه. از امیرالمؤمنین پرسیدن به نقل تفسیر برهان، آقا عن اللغو معرضون یعنی چی؟ حضرت فرمودن یعنی هر کاری که برای خدا نیست نکنه. نه یعنی گناه نکنه، نه اینکه گناه نکنه، هر کاری که برای خدا نیست نکنه. این یعنی اون اوج رستگاری و ایمان در درجات عالیه و بالاشه. مثلا اگر بنده الان میخوام برم یه مجلس روزه، وای که شیطان چه میکنه، آ کجا میری؟ خب صابخونه رو در باسی داریم، نریم صابخونه بر میخوره. شما برای خدا نمیرید، شما برای صابخونه میرید. این حرام نیستا، اشکالم نداره. خیلی خوب، به خاطر صابخونه برید، اونجا هم بشینید، چهار تا روزه هم بشنوید، شاید ثوابی هم ببرید. اینا رو من، اما اون تعالی که باید ایجاد بشه این هست؟ نه خیر. اگر گفتی من این مجلس رو به خاطر خدا میرم، صابخونه خوشش نمیاد، نیاد. مگر اینکه راضی نباشه من برم، خب نمیرم. صابخونه از من دلخوره که نرم، خب دلخور بشه. خدا خوشش میاد یا نه؟ این خدا چی میخواد؟ انقدر این بحثا ظریفه که امام جواد علیه السلام وقتی خواست تواضع را در دین معرفی کند در مقابل ابلیس که تکبر داشت، فرمود و من التواضع ان تترك المرا و ان كنت محقا. دقت بفرمایید روی این قضیه. مرا چیه؟ شما دارید یه بحثی رو با کسی مطرح میکنید، یه حرفی رو دارید برای کسانی میزنید، در ضمن بحث و حرف زدن به ذهنتون خطور میکنه که من از او قویتر یا بالاترم. امام جواد فرمود اگه این شد و این کنت محقا، اگر چه حق با تو، قطع کن، چون داری خورد میشی خودت، تو میخوای حق رو اثبات کنی ولی خودت داری میفتی، خودت داری ساقط میشی. و عن اللغو معرضون. لذا خیلی از بزرگان در شرح حالشون نقل میکنن، مرحوم مقدس اردبیلی، شیخ بهایی مینویسد حنیف بودن خیلی مهمه. لذا میگه کونو هودن و نصارا، نه بل ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. حرف زدن راحته، تو مرحله عمل ببینین چگونیه. شیخ بهایی نقل میکنه، رفتم نجف پای درس مقدس اردبیلی شرکت کردم، دو شخصیت تقریبا هم عرض همن، یکی مقدس اردبیلی در نجف، یکی شیخ بهایی در ایران. رفتم پای درس شیخ نشستم، پای درس مقدس نشستم، مرحوم محقق اردبیلی ضمن بحث مطلبی گفتن، برای من ایجاد اشکال شد، اشکال کردم، مقدس جواب قشنگی داد. اشکال دوم کردم، یک کمی مکس کرد، جواب نداد. اشکال سوم کردم، جواب نداد. توی محیط طلبگی رایج شد که مقدس اردبیلی نتونست اشکالات شیخ بهایی رو جواب بده، اینجوری رواج پیدا کرد. خیلی خوب، تو حوزه از یه حرفا هست. میگه وقتی درس ما تموم شد اومدیم بریم، من مهمان مقدس بودم، اومدیم با هم از تو قبرستان فاتحه بخونیم، تو وادی نجف رد شیم بریم برای منزل مقدس. در ضمن قدم زدن لابلای قبرها و فاتحه خوندن در وادی، مقدس اردبیلی جواب اشکالا رو شروع کرد به گفتن. اونقدر زیبا جواب داد، من لذت بردم. گفتم چرا تو مدرس جواب ندادی؟ گفت اونجا جوابشو بلد بودم، اومد نوک زبانم، تا اومدم بگم بیاد این آیه افتادم، تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. سرای آخرت مال کسانیست که در این دنیا برتری جویی ندارن، مقام طلبی ندارن. من دیدم بدم نمیاد تو جلسه جوری جواب بدم همه بگن من ملاترم، فوری این آیه یادم اومد، گفتم با این کار آخرتمو از دست میدم، بذار بقیه بگن من بلد نیستم. ولی حالا به تو یواشکی میگم، مطلب اینه به بقیه برسون، بذار اشتباه نمونه. ببینید حنیف چیه؟ در هر گذرگاهی از گذرگاه‌های زندگی میبینه خدا چی میخواد، دلم چی میخواد، نه مردم چی میخوان، نه در و همسایه چگونه میپسندن؟ نه. لذا خیلی وقتا این افراد در جامعه ممکنه به عنوان امول، مرتجع، کهنگرا، قدیمی، غیر زرنگ، زمان رو درک نکن از این حرفا معنی کنه، جلوه کنه، خودش پیش خودش به بقیه میخنده، میگه شما خیال میکنید ما اگه بنا بود به رنگ جامعه در بیایم یه عداعت فرایی در بیاریم خیلی زرنگتر از بقیه بودیم، اما ما خدا رو دیدیم، چون خدا را دیدیم بقیه رو گذاشتیم کنار. لذا در اون مسیر میخوایم حرکت کنیم. کونو هودن او نصارا، یعنی یهودیان ملت ابراهیم را خدشدار کردن. اگر ملت ابراهیم بودن چرا اونجایی که حق براشون روشن شد بنی اسرائیل اختلاف انداختن و مطلب رو به صورت دیگه در آوردن؟ چرا نصارا انجیل رو تعریف کردن؟ چرا چهار انجیل در میان خودشون گذاشتن؟ چرا کاتولیک میگه حق با پروتستانه، پروتستان میگه حق با کاتولیکه؟ ممکنه شما بگید توی اسلام هم شیعه میگه با سنی، سنی میگه با شیعه، این اختلافاتی که هست. فرق در اینه، شما در دنیای یهود و نصارا اومدن مطلب رو به عنوان مطلب خدا دوگونه، مثلا دو تا انجیل دارن، اما مسلمان در این حال قرآنش یکیه. در تفسیر شیطنت میکنه که میگه اینجا ملاک و دریاب، او میگه انجیلی که حضرت موسی فرستاد اینه، اون یکی میگه نه اینه. کدوم یکی راست میگه؟ اگه اون راست میگه پس اینایی که میگن انجیل اینه دروغ گفتن. چی باعث شده؟ خیلی ها بر مبنای منیت ها، هوای نفس ها، خودخواهی ها. الان ما در یک شرایطی به سر میبریم، حالا به مناسبت اگه لازم شد یه وقتی عرض خواهم کرد، تفسیری که از دین میشود، توجیهی که از مذهب و شریعت میشود، نحوه ارائه طریقه دینی که در جرائد و مجلات و روزنامه های ما گاهی خونده میشه، آدم میبینه، دقت کنید با 180 درجه اختلاف دین داره معرفی میشه. یکی میگه دین اینه، یکی میگه اونه، یکی میگه دین اون است که شما از وحی یک ذره کنار نرید، یکی میگه دین آن است که عقل شما هر چه فهمید ولو با وحی سازگار نبود عقل رو مقدم بدارید. اینایی که عرض میکنم با مدرک میگم، نه اینکه از خودم ببافم، همش مدارکش پیشم موجوده. عاملش چیه؟ حنیف نیستم. حنیف چیه؟ یه خدا رو ببین، هرچی خدا گفته برو جلو. همین امشب بود، من قبل از شروع، قبل از اذان مغرب، برای سوال جواب بعضی از جوونا تشریف داشتن بهشون عرض کردم. یکی گفت که، یک خانمی گفت حالا اگه تشریفم دارن عیبی نداره، مثلا گفت مثلا فرض کنید من دلم میخواد موهام پیدا باشه. خب چرا اسلام سخت گرفته گفته موهات پیدا نباشه؟ اسلام دل بخواد دل منو بهش ترتیب اثر نمیده؟ خوب دقت بفرمایید. گفتم من یه سوال از شما دارم، شما قبول دارید در شؤون زندگی خیلی وقتا چیزای دل شما میخواد، اونایی که از شما فهم بیشتری دارن میفهمن که دل شما بی خود میخواد، و یه مقداری که شما جلو میری میفهمی حق با اونا بود. کما این که من و شما وقتی بچه بودیم دلمون بستنی میخواست، ولی زکامم بودیم، پدر مادر میدونستن این دل بخواهی ما غلطه، به ما میگفتن نه فرزندم نمیذارم بستنی بخوری. اون روز ما گریه میکردیم، شاید هم میگفتیم این پدر رو ببین حاضر نیست یه بستنی برای ما بخره. حالا که ماه رجب است و ایام اعیاد مزاح هم بکنیم عیبی نداره، گویا جوونی به پدرش میگه بذار پول به ما بده. گفت آخه چه خبره، ندارم. برگشت به مادرش گفت آدم قحط بود زن این شدی. حالا یه وقت طلبکار اینجوری هم میشه، میگه حالا خب او خیال میکنه هر چی خواست باید بهش بدن، که با این چه بسا میاد جلو میفهمه مرو در پی هر چه دل خواهدد، که تمکین تن نور جان خواهدد، کند مرد را نفس اماره خار، اگر هوشمندی عزیزش مدار. چقدر در زندگی برای من و تو برادر خواهر پیش اومده، یه چیزایی خواستیم بعد که فهمیدیم گفتیم ای کاش زودتر میفهمیدیم اینا رو نمیخواستیم. والله بدون مبالغه دارم میگم، رو بدبختی خودم این ده حرف دارم میزنم، گاهی یه حاجتی رو خواستیم، گریه کردیم، متوسل شدیم، دعا کردیم، خواستیم، بعد از مدت ها فهمیدیم چقدر معذرت میخوام این تعبیر رو به کار برای خودم به کار بریم نداره، آدم چقدر خره که برای چی پافشاری میکرد، چنان بهش میفهمونن یه وقتی چیو میخواستی. به همین جهت بعضی از بزرگان میگن خلاف مروت بود کولیا، خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنن از خدا جز خدا. چقدر قشنگه. یعنی انسان وقتی میخواد یه چیزی بخواد که هرچی جلوتر رفت پشیمان نشه بلکه خوشحالتر بشه. هرچی بخوایم سطح ما بالاتر رفت، توقع ما چی میشه؟ بالاتر میره. میگیم این که مال بچگی هاست، بریم پله بالاتر. یک چیزه که هرچی جلو بریم عشق به او بیشتر میشه، اون خدا خواهیه. خلاف مروت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. خدا یا عابد از تو حور میخواهد، قصورش بین. به جنت میگریزد از درت، یارب شعورش بین. به جنت میگریزد از درت، یارب شعورش بین. اذا اشتغل اهل الجنه بالجنه اشتغل اهل الله بالله. حنیف در دنیا میگه خدا میخواهم. خدا میخواهم معناش چیه؟ نامه ای که یکی از خواهرها به من محبت کردی، جوابش اینجا بگیرید. خودتون مستحضری چی عرض میکنم؟ خدا میخوایم یا نمیخوایم؟ ما در زندگی مقصد باید داشته باشیم دیگه، داریم حرکت میکنیم، کجا میخوایم بریم، چی میخوایم؟ یا خدا میخوایم یا غیر خدا. انبیا اومدن بگن بشر خدا بخواید، غیر خدا هیچی شما رو سیر نمیکنه، خسته میشید. امروز اینه، فردا اونه، پس فردا اونه، یه روز دیگه اونه. ببرید یه چیز بخواید که همیشه بخواید، اون خداست. حنیفم باشید، یعنی انقدر خدا خواهی شما قوی باشه یک ذره زیگزالی این ور اون ور نرید. اگه امام رضا خواهی شما، به مثال برمیگردم، امام رضا خواهی شما، زیارت امام رضا اونقدر شما رو دل برده از شما، شما هی نگاه میکنی به ساعت، بیشتر نمیتونم سرعت اتومبیلمو زیاد کنم، این از نظر امنیتی درست نیست، باعث اذیت دیگران میشه، کی میشه زودتر برسم به حرم، دلم لک زده. وارد مشهد میشید، میگه خب حالا 24 ساعت رانندگی کردید، خسته اید؟ میگه نه، همین الان میخوام برم صاف حرم. این کیه؟ این دلاده است دیگه، این عاشقه. اما عاشقی که معشوقش رو قبول کرده، به عشق معشوق از تهران راه افتاده، میگه معشوق من مشهده، میخوام برم به زیارت معشوق، تو رای فروشگاه دو شبانه روز معطلش کرده، این عشق به مشهد داره، این عشق به اون لباسا داره، من تا مشهد هم براش مطرحه. حنیف در مسیر خدا عشق دیگه ای نمیتونه رو از خدا برگردونه. نماز صحبت با معشوقه. اگر کسی فهمید خدا را به اندازه فهم خودش، ما عرفنا که حق معرفتی توجه دارم، او لذت میبره نماز بخونه، میگه من به نماز رغبت ندارم، نشون میده به خدا رغبت نداره. ریشه رو باید درست کرد. وقتی به خدا رغبت درست شد، مطالعه توحیدی راجب خدا، تفکر و ساعت افضل و من عبادت 70 سنه، این میشه حنیف. میگه قل بگو، نه این تعصبات گروهی یهودیت مطرحه، نه این تعصبات گروهی نصرانیت مطرحه، از گذشته داره استفاده میکنه برای حال آینده ما برنامه ریزی بکنه. این تعصباتون رو بذارید کنار. چی مطرحه؟ بل ملت حنیف، ابراهیم حنیفا. اون راه ابراهیمی که به همه نشون داد چیه؟ خدا، غیر از خدا رو بذارید کنار. و ما کان من المشرکین، یعنی به هر نسبتی که غیر خدا را شما در زندگیتون دخالت دادید، به همون نسبت شما مشرک میشید یا نه؟ لذا در روایات ما همتون شنیدید، اینا تکراره، ولی چاره ای نیست، بعضی باید اینا رو تکرار کنیم. همتون این روایت رو توجه دارید، گفت اثر شرک از اثری که مورچه در شب ظلمانی روی سنگ سیاه باقی میگذارد باریکتر و ظریفتر و حساستر و نامرئیتره. یعنی این جور گاهی وقت آدم نگاه میکنه، نماز شرک بود، نماز شرک بود، نمازه ولی شرک بود. چطور؟ زاهد نمایی به سرای سلطانی اندر شد، قضا کم بخورد و نماز طول بداد. چون به منزل بازگشت، به پسر گفت جان پسر غذا بیاور که چیزی نخوردم. پسر گفت جان پدر نماز بخوان که چیزی نخونده ای. گفت حمد سوره رو به قدری قشنگ میخوان. بعضی ها میشنیدن گفتن عجب قرائت قشنگی. این داشت میرفت رکوع، مغرب عشا بود، حمد سوره رو خونده بود خیلی قشنگ، جمعیت هم میگفتن عجب قشنگه، داشت میرفت رکوع، گفت آقایون امروز روزم بودم، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان الله. این شرکه، برای که آقایون بفهمن من نمازم چقدر قشنگه. این حنیف که هیچی، غیر از حنیف زیگزالیش به حدی شده که دیگه دوشاخه‌ای شده، زیگزال نیست. گاهی نگاه به خدا میکنه، گاهی نگاهی به اون شریکان خدا که قرار داده. میگه و ما کان من المشرکین، مشرک نبودا، فقط خدا براش مطرح بود. و قالو کونو هودن او نصارا. خلاصه حرف چی شد؟ هر گروهی، هر دسته‌ای، هر جمعیتی تعصب روی مسائل گروهی و جمعی خودش پیدا کرد، این با توحید منافات پیدا میکنه. تعصب اگه روی جمع و گروه و جناح خودش بخواد پیدا کنه، باید بر مبنای خدا نگاه کنه. یعنی وقتی بر مبنای خدا شد، آقا دوتا برادرن، نمیگم دوتا قبیله، دوتا برادرن، از یک پدر، از یک مادر، یک رنگ، یک نژاد، یک برادر، بر مبنای خداست، یک برادر بر مبنای هوا، اینا نمیتونن با هم یکی بشن، در مقابل هم قرار میگیرن. روز عاشورا رو نگاه کنید، گاهی یکی از این خانواده این وره، یکی از این خانواده اون وره. تو جنگ‌های امیرالمؤمنین نگاه کنید، تو جنگ صفین، یه برادر اون وره، یه برادر این وره، چنان هم در مقابل هم وای میستن. در زمان خود پیغمبر نگاه کنید، عموی پیغمبره اون وره، خود پیغمبر این وره. سلمان فارسی از ایرانه، اما او عموی پیغمبره، او در مقابل پیغمبر ایستاده. سلمان اون چنان با پیغمبره که میفرماد منا اهل البیت. این منا بودن بر مبنای از یک خونیم، از یک نژادیم، از یک قبیله ایم، از یک حزب و گروهیم، نه، یک فکر داریم، خدا و غیر خدا هیچی. لذا تعصب‌های گروهی اگه میگن، بگو نه آقا، بل ملت ابراهیم. این سوالی که الان دستم رسید مربوط به همین مطلبه. میگه چرا خداوند بعد از پیغمبر که دین اسلام کامل شده و پیامبر کامل، دیگر پیامبران کامل نکرد، فکر کنم منظور اینه، حالا اگر اشتباه نکنم از نوشته شما، ملت ابراهیم هنوز مطرحه. این آیه بعد توضیح میده لا نفرق بین احد من رسوله، انبیا با هم تفاوت ندارن، اختلاف ندارن. ها توضیح میدم یعنی چی. صحبت یه مطلب رو کامل کردن، توحید کامل به صورت حنیفه. حضرت ابراهیم توحید کامل رو نشون داد، لذا پیغمبر هم توحید کامل رو به عنوان حنیف ابراهیمی، و ابراهیم رو میگن حنیفاً مسلما، در قرآن داره به رخ میکشه. این نمیخواد بگه پیغمبر دین کامل نیست، ولی اگر حتی در جاهلیت یه مطلب حقی بود، اسلام امضا کرد یا نکرد؟ در جاهلیت مربوط به دینم نبود، مثلا اعراب جاهلی جنگ در ماهای حرام را اشکال میکردن، اسلام گفت کار خوبیه، امضا کنید. این دلیل نمیشه که قبلی از پیغمبر اسلام کامل تر بودن. نه، پیغمبر میخواد بگه این حرف خوبه، ما تعصب گروهی نداریم، بگیم چون این حرف را گروه دیگر زدن، ولی من دین جدید آوردم، ولو این حرف خوب است بریز دور. نه خیر، حرف خوب را قبول میکنیم. ما اگر میگیم تعصب یهودیت و تعصب نصرانیت، نه، یعنی اینا بر مبنای امیال شخصی دون دارن حرف میزنن، نه بر مبنای اون چه که خدا گفته. اما حضرت ابراهیم پارو گذاشت روی این قضیه، ثابت قدم به همه نشون داد حنیف باشید. حالا که اینجوریه، قولو، بگویید آمنا بالله. اول چی میگه؟ آمنا بالله. یه ظرافتی در آداب امشب بود، لیلة الرقائب، یه اشاره میکنم چون خواستم اینو بگم، ذهنم رفت اونجا. عرض کردم عالی ترین ماه، ماه رمضان، از نظر ارتباط با خدا، چون دعوت کرده خدا دیگه، کارت فرستاده براتون، مهمونی کرده، حالا که دعوتتون کرده، حساس ترین لحظه پذیرایی رو در این دعوت کی قرار داده؟ شبای قدر. شب قدرم به فرموده امام جواد علیه السلام فرمود خداوند چند چیز رو در چند چیز مخفی کرده تا افراد یه مقداری تلاش بیشتری بکنن. شب قدر رو در سه شب مخفی کرد تا افراد بیشتر با خدا راز و نیاز کنن، تا فضیلتش رو دریابن. میتونست بگی یه شب، گفته سه شب. شب قدر در لیلة الرقائب شروع ورود برای آماده شدن مهمونیه دیگه. سه بار سوره قدر بخون. سه شب قدر هم داریم، به احتمالاً کدومش قدر باشه؟ از حالا خودتو آماده کن برای اون ارزش. 12 تا سوره توحید بخون. 12 تا. چرا سوره توحید؟ چرا با این آمنا الله اشاره میخوام بکنم، بیشتر فقط اشاره است. شما صفاتی که از خدا در قرآن سراغ دارید چقدر زیاده؟ خیلی. امتیاز سوره توحید بر بقیه توحیدها چیه؟ صفاتی را در سوره توحید برای خدا ذکر میکنه که مختص خداست. یعنی خدا خالقه، من و شما یک درجه از خالقیت میتونیم پیدا کنیم یا نه؟ بله، منتها بالاش انبیا. حضرت عیسی میگه انی اخلق لکم طیرا، لذا حضرت عیسی خالقه ولی به اذن الله، نه به اون معنی خالقیت خدا. یه درجه از خالقیت خدا به او داده. خدا سمیع و بصیر، من و شما بگیم سمیع و بصیریم، نه اینکه ما مثل خداییم، لیس که مثل شی، اما یه درجه ای از این قدرت خدا به من و شما داده. اما قل هو الله احد، احدیت فقط مال خداست. الله الصمد، صمدیت فقط مال خداست. لم یلد و لم یولد، زائید نشه و نزاید فقط مال خداست. ولم یکن له کفوا احد، شریک و مثل و کف نداره، فقط مال خداست. سوره توحید بیان صفاتی از صفات خداست که احدی نمیتونه داشته باشه. نزلونی عن الربوبیه و قل ما شهد، به این برمیگرده. 12 بار بخون، عالی ترین توحید را از 12 معصوم بگیر. بعد برو سجده، سبوح قدوس بگو و هاکذا. یعنی چی؟ یعنی این اعمال داره یک تکانی در شما ایجاد میکنه. کجا میخوای بری؟ هم هدف رو بشناس که خداست، هم دریاب کجا میخواد به شما این خیرات رو بده، شب قدر، هم ابزار و وسائل چیه، معصومین علیهم السلام. لذا این آیه رو هم دقت بکنید، چون امشب به مناسبت بود این وجه شب رو عرض کردم. میگه یهودیت تعصب ورزید بذار کنار، نصرانیت تعصب ورزید بذار کنار، هر دسته و گروهی میخواد تعصب ورزه بذار کنار. شما نگو هدایت در گروه این تعصبات، نه، خدایی باشید، حنیف باشید، مشرک نبود از ابراهیم. حالا که اینجوره قولو بگو آمنا بالله. پس همه اون حرفا رو برای این زدم، شما اینجوری بشید آمنا بالله، ایمان آوردم به خدا. ایمان به خدا معناش چیه؟ بنده تسبیح به دستم بگیرم، آمنتو بالله، آمنتو بالله، آمنتو بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. اما الان به من میگن که یه معامله ای با میخوایم انجام بدیم، سود خیلی داره با، اما یه کمکی هم همچین بفهمی نفهمی خلاف شرعم توش هست، خیب نداره، بعد جبران میکنیم، خدمت میکنیم، اون سود اضافهش یه مقدارش فقرا میدیم. آقا خدا راضی نیست. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو، خدا رحمتش کنه. میفرمودن که یک ظرف بزرگ شربت عسل طبیعی درست کردی، عالی، این عسل طبیعی گیر نمیاد، این شربتش کردی، زعفران عالی ترین شکلش هم بهش زدید، شربتی که از عسل و زعفران، تو چله گرمای تابستون یخ هم توش انداختید، خنک خنک، یک عده بیچاره های تشنه های درمونده رهگذر میخوای به اینها شربت بدی، خیلی معذرت میخوام، یک ذره فضله موش انداختی توش. شما نه اینکه خدمت به مردم نکردید، گناه کردید، حرام خورندید به مردم، چون نجس. آقا خه تشنن، خب تو بگو من نمیتونم بهشون شربت بدم، چه لزومی داره شربت نجس بهشون بدید؟ گفت یه بنده خدای، سری دیگه جمع میکنه، یه بنده خدای داشت رد میشد، خیلی تشنش بود، در یه خونه ایستاد، گفت یکم آب خوردن به من بدید. گفت سکنجبین خیلی خوبی داریم. خب باش، یه کاسه سکنجبین آورد بهش داد و این نوشید، خیلی هم بهش مزه کرد و گفت دستون درد نکن. گفت میخوای یه لیوان دیگه هم بیارم، یه کاسه دیگه هم بیارم. این بچه بود، گفت پدر مادرت بیا دعوا میکنم. گفت موش رفته توش، ما نمیخوری. عصبانی شد، کاسه رو انداخت شکست. گفت چرا کاسه رو شکستی؟ کاسه غذای سگ ما بود. حالا بعضی وقتا کار خیر کردن تو این مقولاته. نه آقا، تو رو خدا نمیتونی کار خیر خوب کنی، نکن، خلاف نکن، دروغ نگو، مردم آزاری نکن، دین خدا رو بازی چه قرار نده، کم و زیادش نکن، اون مقداری که توان داری برو جلو. آمنا بالله، به خدا ایمان آوردی، خدا میگه حرامه، بگو چه آقا من از این سود میگذرم. آقا مردم میگن این مثل این که تو این جامعه نیستا، بذار مردم بگن. من گفتم آمنا بالله یعنی خدا، نه مردم. این دو کفه ترازو برای من قرار دادی، یکی شد خدا، یکی شد همه خلق. برای من همه خلق، برای کسی که میگه آمنا بالله، همه خلق در مقابل خدا هیچ است. در جهان ای بندگرگویی خدا، که ای خدا گردد ز تو جانم جدا، تو خدا میخوان و زین ره رو به پیش، تا ببینی لطفهایش بیش بیش لطف او شامل شود هر بنده را. بنده ای کو می رود سوی خدا، می بخون اونجا که گوید حسبه از برای اون که باشد حق فجو، حق بگو و حق عمل کن، حق بخواه تا شود ایزد تو را بر حق پناه. قولو آمنا بالله، همینو گفتم اما ذهنم رفت به یک خدا خداگوی عجیب روزگار در یک لحظه بسیار عجیب. گفت عصر عاشورا بود، ابی عبدالله علیه السلام از اسب به زمین افتاد. اون لحظاتی که آقا از اسب به زمین افتادن تا لحظه ای که سر مطهر آقا رو از بدن جدا کردن چه بوده است خدا میدانه. انقدر عرض کنم در روایات ما داره فردای قیامت یک گوشه ایشو به مردم نشون میدن، قیامتی ها هیچ کس نمیتونه تحمل کنه. حالا این چیه؟ من که نمیتونم بفهمم. میگن آقا از اسب زمین افتادن، اونقدر ضربه بر بدن آقا وارد شده بود، خون از بدن آقا رفته بود که رمق ظاهری از ایشون گرفته شده. حضرت این شمشیر رو به زمین فرو کردن، مثل یک حایلی پیشانی مبارک گذاشتن روی این شمشیر، دسته شمشیر، یک کمی استراحت کنن. جمعیت دورش حلقه زد، یک لحظه رعب و عظمت مقام امام همه رو گرفت، کسی جرأت نکرد پا برداره. شمر عصبانی شد، گفت چرا جلو نمیرید؟ سنگی رو برداشتن، این حلقه هر کسی میخواد سبقت کنه سنگ رو به سر مطهر آقا بزنن، آقایی که یه لحظه میخواد استراحت کنه. یه وقت دیدن لب مبارک آقا به حرکت در آمد، خیال کردن داره نفرین میکنه، خوب گوش دادن، دیدن آقا داره میگه الهی رزن به رضائک تسلیمن لغذائک لا معبود سواک. اونجام الهی خدا رزن به رضائک تسلیمن لغذائک لا معبود سواک، صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله.